سلام و خسته نباشید. با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. اشتراک کنندگان ششمین دور نشست فرمت مسکو روز شنبه در اعلامیه مشترک خود از طالبان خواستند که حکومتشان را معتدل و همشمول سازند و به شمول زنان و دختران حقوق تمام افغانان را تامین کنند. آنان همچنین از طالبان خواستند که شرایط را برای رفاه مردم افغانستان فراهم کنند تا افغانها مجبور به مهاجرت نشوند و پناهجویان افغان در کشورهای دیگر به کشورشان بازگردند. ششمین دور نشست فرمت مسکو روز جمعه با حضور نمایندگان روسیه، ازبکستان، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران و قرقیزستان در مسکو برگزار شد. اشتراک کنندگان این نشست همچنان از طالبان خواستند که برای جلوگیری از تروریسم و گروه‌های تروریستی مبارزه کنند و در کنار آن اجازه ندهند که از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده شود و در راستای اجرای تعهدات بین المللی افغانستان تدابیر مشخص و ملموس را اتخاذ کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در ششمین دور نشست فرمت مسکو شرکت کرده بود. حکومت پاکستان جنبش تحفظ پشتون را یک سازمان غیر قانونی خوانده و فعالیتش را ممنوع کرد. حکومت پاکستان این موضوع را چند روز پیش از برگزاری جرگه فراخوانده شده از سوی جنبش تحفظ پشتون وضع کرده است. این جنبش در پیوند به بازداشت های غیر قانونی و ناپدید شدن پشتون ها و دیگر مشکلات در خیبر پختونخوا و بلوچستان برای برگزاری یک جرگه بزرگ آمادگی گرفته است. وزارت داخلی پاکستان امروز یکشنبه در حکم گفته است که حکومت مرکزی این کشور بر اساس دلایلی که دارد باور دارد که جنبش تحفظ پشتون مشغول فعالیت هایی است که به صلح و امنیت پاکستان زیان میرساند. در ادامه حکم این وزارت آمده است که با توجه به این موضوع بر اساس قانون منع تروریسم بر فعالیت جنبش تحفظ پشتون PTM ممنوعیت وضع شده است و این قانون رهبران و اعضای جنبش تحفظ پشتون را از سخنرانی منع کرده است. این جنبش تا به حال درباره این فیصله حکومت پاکستان چیز نگفته است. یک مقام محلی طالبان در ولایت فاریاب میگوید که در دو رویداد ترافیکی در این ولایت 3 تن جان باختند و 27 تن دیگر زخمی شدند. شمس الدین محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در فاریاب دیروز بر رسانه‌های داخلی گفت که دو نفر پس از آن در منطقه خانقروغ ولسوالی قیصار جان باختند که یک موتر نو فلانکوچ از مسیرش منحرف شد. با گفته او در این رویداد 20 تن دیگر زخمی شدند. درباره علت اصلی این دو رویداد ترافیکی تا هنوز چیزی گفته نشده است. زلزله با قدرت 4.3 ریشتر ساعت 7:24 دقیقه صبح امروز شمال شرق افغانستان را لرزاند. اداره زلزله شناسی جرمنی مرکز این زلزله را در 81 کیلومتری فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان اعلام کرده و گفته که در عمق 211 کیلومتری زمین رخ داده است. در شمال افغانستان در امتداد کوههای هندوکش زمین لرزه های زیاد رخ می دهد و در بیشتر موردها که شدت زلزله ها شدید نباشد و از محلات زندگی دورتر رخ دهد مردم آن را احساس نمی کنند. حملات اسرائیل در جنوب بیروت بر منطقه زاهیه شب گذشته و امروز یک شنبه ادامه داشت. خبرگزاری های مختلف گزارش دادند که صدای انفجارهای قوی در بیروت شنیده شده است. بر اساس گزارش ها شب گذشته شعله های آتش حملات آسمان جنوب بیروت را روشن کرده بود و امروز هم دود بلند می شد. خبرگزاری ملی لبنان گفته که بیش از 30 حمله هوایی بر مناطق تحت کنترل حزب الله در جنوب بیروت انجام شده که صداهایشان در تمام ساحات شهر بیروت شنیده می شد. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک گروه تروریستی می داند و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسیش را. در این حملات یک تانک تیل و یک دیپوی وسایل طبی خساره مند شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این ساعت از این گزارش ها برایتان خواهیم گفت. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از فیصله محکمه عدالت اروپا در مورد اعطای پناهندگی به زنان افغان بر اساس جنسیت و ملیت استقبال کرده است. زنان افغان چی میگویند؟
نه تنها بر اعطای پناهندگی به کسانی که میتونن فرار کنن تمرکز کنیم، بلکه به دفاع از حقوق کسانی که نمیتونن هم تاکید کنیم. مبارزه به خاطر حقوق زنان افغان نباید به مرزهای اروپا یا سایر کشورها محدود شود.
اعضای خانواده دکتر کشته شده در ولایت فرا میگویند حکومت طالبان باید عملا امنیت مردم را تامین کند.
تامین امنیت باشه. هر روز قتل، دزدی، کشتن، فقر، بیچارگی، بدبختی. کلگی می خواهش داره که تامین امنیت باشه، کس کشته نشه، کس زخمی نشه.
در مسائل جهانی و منطقوی خواهید شنید، در حالی که گزارش ها از احتمال حمله اسرائیل بر تاسیسات نفت ایران خبر می دهد، وزیر نفت ایران به بزرگترین ترمینال نفت این کشور سفر و از جریان کار آن بازدید کرده. و پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
سیلاب زیاد جای را خراب کرده، یک جریب زمین برده که اونو جواری، لوبیا، بادنجان رومی، کچالو کش بود، هیچ کدام کمک هم تا به حال صورت نگرفت.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هفت روز هفته را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از فیصله محکمه عدالت اروپا در مورد اعطای پناهندگی به زنان افغان بر اساس جنسیت و ملیت استقبال کرده است. او روز گذشته در صفحه اکس توییتر سابق نوشته که از یافته های مشابه محاکم دیگر حمایت می کند. شماری از دختران افغان با استقبال از این فیصله می گویند که باید برای تامین حقوق آنها در داخل افغانستان نیز اقدام شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از حکم محکمه عدالت اروپا مبنی بر این که جنسیت و ملیت برای عطای پناهندگی به زنان افغان کافی است استقبال کرد. او روز شنبه 5 اکتبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که فیصله مهم محکمه عدالت اروپا در مورد افغانستان نشان دهنده این است که زنان افغان به صورت گروهی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. آقای بنت افزود بدون اینکه زنان افغان نیاز داشته باشند تا ثابت کنند که آزار و اذیت می شوند، جنسیت و ملیت آنها برای درخواست پناهندگی در کشورهای اروپایی کافی است. او ابراز امیدواری کرده که به گونه احتمالی از پروسه های پناهندگی مبتنی بر جنسیت و حفاظت از افغانها و یافته های مشابه توسط محاکم دیگر حمایت می کند. آقای بنت این اظهارات را در حال مطرح می کند که رینا میری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که از همکاری همه کسانی که بر موضوع زنان افغان تمرکز می کنند و در خط مقدم مبارزه برای تامین حقوق افغان ها و زنان افغان قرار دارد سپاسگزار است. محکمه عدالت اروپا 4 اکتبر حکم کرد که جنسیت و ملیت به تنهایی برای پذیرش در یک کشور عضو اتحادیه اروپا برای عطای پناهندگی به زنان افغان کافی است. شماری از دختران در افغانستان این فیصله محکمه اروپایی را اقدام مهم و مثبت می‌دانند، اما می‌گویند که باید برای تامین حقوق زنان و دختران در داخل افغانستان نیز اقدام شود. دو باشنده ولایت کابل و بلخ که نخواستند نام‌هایشان به علت حساسیت موضوع در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفتند:
اما به نظر من کافی نیست، چون میلیون ها زن هنوز در افغانستان هستند که در نظام بدام افتادند که عزت و حقوق اولویشان از آنها سلب شده و این زنان نه امکان فرار دارند و نه فرصت فرار را دارند و ما باید نه تنها بر اعطای پناهندگی به کسانی که میتونند فرار کنند تمرکز کنیم، بلکه به دفاع از حقوق کسانی که نمیتونند هم تاکید کنیم. مبارزه به خاطر حقوق زنان افغان نباید به مرزهای اروپا یا سایر کشورها محدود شود.
در دیر خ کرده خو افغانستان کی اواد
این یک کار بسیار خوب است، اما در افغانستان تنها یک یا دو دختر نیست، نیمه از جامعه افغانستان را زنان تشکیل میدهد. بنابراین اگر کشورهای خارجی بخواهند دختران را به خارج از کشور بفرستند و بر تحصیل آنها تاکید داشته باشند، بازم بیشتر دختران افغانستان همچنان بی سرنوشت خواهند ماند. اگر این حقوق در افغانستان به دختران داده شود، پس همه برای مردم و کشور خود کار خواهند کرد.
این دختران در حال بر تامین حقوقشان در داخل افغانستان تاکید میکنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 در این کشور، همه حقوق اساسی زنان افغان از جمله کار، آموزش، مشارکت سیاسی و اجتماعی، گشت و گذار آزادانه و دیگر موردها از سوی آنها نقض شده است. اما مقام های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که حقوق همه افغان ها از جمله زنان افغان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، ادعایی که برای جامعه جهانی و زنان افغان قابل قبول نیست.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اعضای خانواده دکتر کشته شده در ولایت فرا میگویند حکومت طالبان باید عملاً امنیت مردم را تامین کند. دکتر رحمت سلیمان همراه با همسرش دکتر عاطفه روز گذشته در ولایت فرا از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه آن جان باخت و خانمش زخمی شد. مقام های محلی حکومت طالبان در فرا با تایید این رویداد میگویند در مورد این قضیه تحقیق میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه حکومت طالبان همواره ادعا میکند امنیت به طور کامل در افغانستان تامین است، در یک رویداد تازه یک زوج دکتر در کلینیک شخصی خود در ولایت فرا مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. در این رویداد که شنبه 5 اکتبر رخ داد، دکتر احمد سلیمان کشته شده، همسرش دکتر عاطفه زخمی شده است. به گفته اعضای خانوادهشان، آنان از یک سال به این طرف در ولایت فرا در کلینیک دندان کار میکردند. فردوس بارکزای برادر دکتر سلیمان بارکزای بر رادیو آزادی گفت:
کلینیک بودم، اونم رو نفر آمده دوزا و چیزا به خاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن، خودش شهید کرده و خانم شام زخمی است. 27 ساله است، خانم شام 25-26 است. بسیار دیگه که قلگی خواهی خواهش ناکد تا می نمنیت باشه. هر روز قتل، دزدی، کشتن، فقر، بیچارگی، بدبختی.
شهلا بارکزی یکی از اعضای خانواده دکتر عاطفه هم میگوید که او در حالی که 8 ماه باردار است زخمی شده و در وضعیت بد در شفاخانه بستری است.
به خانمش هم تخل نداره، 8 ماه عامله داره است خانم. مدت 2 سال مقدر آمیشه که ازدواج کرده یا زیادتر و تخل نداشتن، یعنی میاش معامله داره است، اولین تفلشان است. اینا کابل بودن و با مدت کم میشه که رفتن فرا.
خانواده دکتر سلیمان بارکزی میگوید جسد او عصر روز شنبه به خاک سپرده میشود. رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد چگونگی این قضیه از مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت فرا بپرسد، اما محمد نسیم بدی سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در فرا با پرسش‌ها در این مورد پاسخ نداد. اما دفتر رسانه‌های قماندانی امنی حکومت طالبان در این ولایت ناوقت روز شنبه با فرستادن خبرنامه به رسانه‌ها این رویداد را تایید کرده، گفته که حمله کنندگان پس از این رویداد از محل فرار کردند و تحقیقات در این مورد آغاز شده است. این حمله در حال در ولایت فرا رخ داده که پیش از این در برخی ولایات مانند کابل و ننگرهار نیز از رویدادهای مشابه گزارش شده است. به تازگی ناوقت شب شنبه در تیرینکوت مرکز ولایت روزگان گزارش شده که در یک حمله هدفمند در تیرینکوت مرکز این ولایت دو غیر نظامی کشته و زخمی شدند. بلال روزگانی سخنگوی قماندانی امنی این ولایت با فرستادن خبرنامه بر رسانه‌های محلی گفته که در ارتباط به این حادثه دو فرد مظنون بازداشت شدند و قضیه تحت بررسی قرار دارد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
پیش بینی می شود که امروز و فردا در اثر بارندگی های نسبتاً شدید در چندین ولایت افغانستان سطح آب دریاها افزایش یافته و احتمال سرازیر شدن سیلاب ها نیز وجود دارد. این هشدار در حال داده شده که روز گذشته برنامه جهانی غذا گفت که افغانستان یکی از 6 کشور جهان است که در بالاترین سطح از بحران اقلیمی متاثر می شود. این نهاد بین المللی وعده کرده که با افغانستان کمک خواهد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید انتظار می رود که از امروز تا سه شنبه در حوزه های دریایی هریرود، هلمند، کابل، شمال و آمو سیلاب های رخ دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت به ویژه در ولایات بادغیس، غور، هرات، دایکندی، فراز، زابل، غزنی، لوگر، میدان وردک، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، غوربند، کنر، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، مراکز تخار و بدخشان، طالقان و فیض‌آباد احتمال افزایش آب دریاها وجود دارد و در سه روز آینده به استثنای کندز در همه ولایات شمال افغانستان بارندگی‌های شدید پیش بینی شده است. در خبرنامه از باشندگان این مناطق خواسته شده که از خود در برابر سیلاب‌های آنی حفاظت کنند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه گفته معمولاً در زمستانها شمال افغانستان شاهد برفباری‌های شدید است، ولی امسال احتمال دارد که مقدار بارندگی‌های برف و باران کمتر باشد. تغییرات اقلیمی باعث تغییر زمان بارندگی‌ها شده و در سلسله از بارندگی‌های شدید و ناگهانی در هفته گذشته طوفان ژاله در شهر کابل رخ داد که به گفته شماری از باشندگان آن تا اکنون نظیر آن دیدن نشده بود و دریای کابل نیز پر از آب شد. شب چهارشنبه نیز پس از بارندگی‌های شدید در ولسوالی‌های سپینغر، اچین و کوت ولایت ننگرهار سیلاب‌های مدهش رخ داد و خسارات مالی هنگفت به باشندگان آن مناطق وارد کرده. از ملنگجان یک باشنده منطقه زور کلی ولسوالی کوس کنر ولایت ننگرهار می‌شنویم.
فصل خراب کردی تقریبا
فصل‌های ما را خراب کرده است. 3 تا 4 جریب زمین و فارم مرغداری ما را هم تخریب کرده است. من 500 مرغ را به خاطر عاید خود نگهداری کرده بودم. از این درک برایم حدود 3 لک افغانی خساره رسیده است.
بارندگی های شدید حتی با ولسوالی در رینور هم آسیب رسانیده. یکی از باشندگان این ولسوالی که نخواست نامش گرفته شود میگوید:
وطنان ما بسیار متضرر شدند که خانه هایشان افتیده، فصل هایشان از بین رفته و از ولسوالی در رینور که قریه املاس و بونتاس دیجه جاله قوی و باران و طوفانی بود فصل هایشان از بین رفته.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرده که پیشبینی‌های آب و هوا به آنها کمک می‌کند تا از قبل آماده شوند و 3 ماه قبل از وقوع رویدادهای طبیعی برای آن مناطق افغانستان که ممکن است با وضعیت اضطراری مواجه شوند مواد غذایی را تهیه و ذخیره کنند. برنامه جهانی غذا روز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق از اتحادیه اروپا و سایر نهادهای سازمان ملل متحد ابراز امتنان کرده که از قبل برای آمادگی‌ها در آن مناطق افغانستان که بیشتر در معرض خطر سیلاب‌ها و سایر رویدادهای طبیعی قرار دارند کمک می‌کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت کنر 1 تن جان باخته و چند تن دیگر زخمی شدند. اما پیش از آن نگاه میندازیم به تحولات جهان و منطقه. در حالی که گزارش ها از احتمال حمله اسرائیل بر تأسیسات نفت ایران خبر می‌دهد، وزیر نفت ایران به بزرگترین ترمینال نفت این کشور سفر و جریان کار آن بازدید کرده. خبرگزاری آمریکایی اکسیوز بر نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داده که در واکنش به حملات موشکی چند روز پیش ایران، حمله بر تأسیسات نفت ایران در گزینه‌های اسرائیل قرار دارد. اما اسرائیل بدون ارائه جزئیات گفته که به حملات موشکی ایران در زمان مناسب پاسخ خواهد داد. اگر اسرائیل به تأسیسات نفت ایران حمله کند، تأثیرات آن بر بازار جهانی نفت چه خواهد بود؟ حمید حکیمی در این گزارش به این موضوع پرداخته است.
محسن پاک نجات وزیر نفت ایران در بهبوحه نگرانی ها از احتمال حمله اسرائیل بر تأسیسات نفت ایران امروز به بزرگترین ترمینال نفت این کشور در جزیره خارک سفر کرد. خبرگزاری شانا مربوط به وزارت نفت ایران گزارش داده که پاک نجات در کنار بازدید از تأسیسات نفت با کارمندان عملیاتی این تأسیسات در جزیره خارک صحبت خواهد کرد. این سفر یک روز پس از اظهارات سخنگوی اردوی اسرائیل صورت می‌گیرد که گفته بود اسرائیل در زمان مناسب به حملات موشکی هفته گذشته ایران به این کشور پاسخ خواهد داد. پس از حملات ایران خبرگزاری اکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد که ممکن است در پاسخ به حملات موشکی ایران اسرائیل تأسیسات نفت ایران را هدف قرار دهد. با وجود این جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بر روز جمعه گفت که فکر نمی‌کند اسرائیل درباره چگونگی پاسخ به حملات ایران فیصله نهایی‌اش را کرده باشد. ترمینال نفت خارک ظرفیت لنگر انداختن 9 نفتکش و ذخیره سازی 23 میلیون بشکه نفت خام را در یک وقت دارد. بر اساس گزارش 4 روز پیش خبرگزاری رویترز، ایران روزانه 3.2 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. چین که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا را نپذیرفته، مشتری اصلی تیل ایران است. به گفته آگاهانی امور، چین در 6 ماه نخست سال جاری میلادی روزانه از 1.2 میلیون تا 1.4 میلیون بشکه تیل از ایران وارد می‌کند. با نگرانی‌ها از احتمال حمله اسرائیل بر تأسیسات نفت ایران، گفته می‌شود که تقاضا برای تیل در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت. اما ناظران میگویند که ظرفیت تولید تیل اعضای اوپک و روسیه دو برابر ایران است و این میتواند کاهش احتمالی تولید نفت ایران را جبران کند. از سوی دیگر آمار اوپک نشان میدهد بانک ایران چهارمین کشور بزرگ تولیدی تیل در جهان است. سهم این کشور در تولید نفت در 5 سال اخیر کمتر از 2.5% بوده است و تغییرات در میزان تولید و صادرات تیل ایران تأثیر چندان بر نرخ تیل در بازارهای جهان نداشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت کنر یک تن جان باخته است و چند تن دیگر زخمی شدند. سیلاب به دنبال باران‌های شدید روز شنبه در ولسوالی نرنگ جاری شده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی نرنگ ولایت کنر روز شنبه 14 میزان در کنار خسارات مالی یک کشته و چند زخمی نیز بر جای گذاشته است. حیات الله یک باشنده قریه لمتک این ولسوالی به رادیو سودی گفت که ده ها خانه در این روستا تخریب شده.
سیلاب آمد و خانه ما را تخریب کرده و همچنان به همسایه های ما زیاد آسیب رسیده است. 50 خانه تخریب شده است. یک تن شهید شده و در این قریه 9 تن زخمی شده اند.
او افزود که مردم در وضعیت بد به سر می برند. این باشنده ولسوالی نرنگ از مسئولان خواست که کمک های عاجل را به سیلاب زدگان فراهم کنند. یاسین درمان یک باشنده دیگر این ولسوالی گفت که سیلاب به چندین روستا آسیب وارد کرده.
باران به حد شدید بود که سیلاب های زیاد سرازیر شد و خسارات مالی و تلفات جانی به مردم وارد شده. یک تن شهید شده است و 8 تن زخمی شدند. تا حال 60 رس مواشی تلف شده است. 75 خانه کاملا تخریب شده. 400 جریب زمین نیز تخریب شده است.
قاری ثابت الله صدیقی رئیس اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در کنر تایید کرد که در نتیجه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب در ولسوالی نرنگ یک تن جان باخته است و خسارات مالی نیز به مردم وارد شده. او شام دیروز به رادیو زدی گفت سروی انجام می شود و خانه هایی که زیاد تخریب شده با متضررین کمک صورت می گیرد. پیشبینی اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نشان می دهد که امروز یک شنبه در 26 ولایت افغانستان احتمال بارانهای شدید و سیلاب وجود دارد. این اداره در خبرنامه روز شنبه گفت که ولایتهای بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، کابل، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، سمنگان، میدان وردک، غزنی، بامیان، دایکندی، غور، بلخ، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات، فرا و هلمند امروز گواه باران شدید، رعد و برق، بادهای نسبتاً شدید و سیلابهای آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 45 میلیمتر پیشبینی شده است.
پیام ها و نظریات شما
مریم هستم، مسئولیت کاپیسا ولسوالی نجراب قریه دریکلانی. سیلاب زیاد جای را خراب کرده. ما تقریبا از خودم میگم که یک جریب زمین برده که اونو جواری، لوبیا، بادنجان رومی، کچالو کش بود. هیچ کدام کمک کم تا به حال صورت نگرفته. خواهر جان
گلرحمن نام دارم، از ولایت پنجشیر هستم، ولسوالی روخه، قریه پیاوشت. دیگه سیلاب های اخیر در قریه ما یک سیلاب بسیار مدهش خطرناک که آسیب بسیار زیاد، زیان بسیار زیاد همو منطقه ما، منطقه کوهستانیست، کمتان زمین و باغ و خانه ای که بود، آسیب بر فرد همو قریه و مردمی که یه زندگی میکنه بسیار رسانده.
الان از بغلان ولایت هستیم، دمی سیلاب ها ما شهرزان شهید دادیم دیگه، خانه ما چیزه ما جور است، ما خودم شهید دادیم، چکر رفته بودیم شهید دادیم، این شش نفر در روز جمعه با چکر زدن رفته بودیم، فامیل ما شش نفر شهید دادیم، خانواده ما.
پیام شما نظر شماست.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. شماره از باشنده های کابل از بلند رفتن بهای چوب سوخت شاکیند و میگویند توان خرید آن را ندارند. اتحادیه چوب فروشان در شهر کابل نیز با تایید این مشکل میگوید نرخ یک خروار چوب بلوط تا حدود 14,000 افغانی افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سمسه با مشکل سپری میشه سر رمضان استان. خب مشکلات اقتصادی هستن، بیکاری است.
آزاده که در دوره جمهوری پیشین در ولایت کاپیسا معلم بود، از چند سال به این طرف همراه با همسر و کودکانش در وضعیت بد اقتصادی در یکی از مناطق شهر کابل زندگی میکند. او به رادیو آزادی گفت سال گذشته زمستان سختی را سپری کرد، زیرا توان خرید چوب سوخت زمستان را نداشت.
سال گذشته واقعیتش ما یک سیر زغال گرفتم، بوجه یکی نتانستم بگیرم. یک سیر می گرفتم برای 15 روز، خیلی ما باز یک سیر دیگه می گرفتم، امروی قواز را چی میکردیم، تازه میکردیم دیگه. توان خرید زغال چوب را نداریم که ما چوب بگیریم چری استفاده کنیم.
این در حال است که سال گذشته یک خروار چوب بلو بین 8 تا 9000 افغانی قیمت داشت، اما با گفته برخی از باشنده های شهر کابل امسال بهای یک خروار چوب بلوط تا 14000 افغانی به فروش می رسد. مصور یک باشنده دیگر شهر کابل می گوید وضعیت اقتصادیش خوب نیست و در حالی که توان پوره کردن مصارف روزمره خانه خود را ندارد، نگران است که با بلند بودن بهای چوب زمستان را چگونه سپری کند.
امسال بهای چوب بسیار بلند است، زور من نمی رسد که چوب برای زمستان خریداری کنم. کاروبار ندارم و اقتصاد ما هم زیاد ضعیف است. از حکومت طالبان می خواهیم که در این بخش با ما همکاری کند، چرا که چوب بسیار قیمت است و ما خریدن نمی توانیم.
یکی از چوب فروشان در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید افزایش بهای چوب بر کاروبارشان تاثیر منفی گذاشته، زیرا با گفته او توان خرید مردم پایین آمده است.
والا سکال لرگی خود دیر جگ دیخت خلکو.
امسال چوب زیاد بلند شده است، مردم هم وضعیت اقتصادیشان خوب نیست، در حالی که زمستان هم در حال آمدن است، هیچ کاروبار نیست، وضعیت کاروبار ما هم بسیار خراب است.
رادیو آزادی مشکلات و نگرانی شما را از باشنده های شهر کابل در پیوند به بلند رفتن بهای چوب را با شهروالی حکومت طالبان در کابل در میان گذاشت. اما نعمت الله بارکزای سخنگوی نهاد گفت که مسئولیت کنترل نرخ چوب سوخت را ندارند. اما امیر محمد کابلی رئیس اتحادیه چوب فروشان در شهر کابل بر رادیو آزادی گفت که تا حال چندین پیشنهاد را در پیوند به این مشکل با ادارات زیربط حکومت طالبان شریک کرده، اما پاسخ دریافت نکرده است. او نیز در صحبت با رادیو آزادی با تایید افزایش نرخ چوب سوخت گفت که از دلایل بلند رفتن بهای چوب سوخت مسدود بودن مسیرهای ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، لغمان و ننگرهار اعضای حکومت طالبان است که از این رو امسال انتقال چوب با شهر کابل کاهش یافته است.
پارسال در همین شبانه روز چوب بود از 8,000 تا 9,000 و امسال هم تا 14,000 تا 13,000. ما چندین پیشنهاد کردیم به وزارت زراعت و تجارت که موضوع دست امارت اسلامی است. امارت اسلامی باید خودش مسئولیت داره که به تمام مردم نیازمند کمک و همکاری بکنه.
باشنده های کابل در حال از بلند رفتن نرخ چوب سوخت با ویژه بلوط و ارچه شکایت دارند که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سطح فقر و بیکاری افزایش یافته و مردم توان خرید مواد خوراکه و چوب سوخت زمستانشان را از دست دادند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هفت روز هفته را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. اشتراک کنندگان ششمین دور نشست فرمت مسکو روز شنبه در اعلامیه مشترک خود از طالبان خواستند که حکومتشان را معتدل و همشمول سازند و به شمول زنان و دختران حقوق تمام افغانان را تامین کنند. آنان همچنین از طالبان خواستند که شرایط را برای رفاه مردم افغانستان فراهم کنند تا افغانها مجبور به مهاجرت نشوند و پناهجویان افغان در کشورهای دیگر به کشورشان بازگردند. ششمین دور نشست فرمت مسکو روز جمعه با حضور نماینده گان روسیه، ازبکستان، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران و قرقیزستان در مسکو برگزار شد. حکومت پاکستان جنبش تحفظ پشتون را یک سازمان غیر قانونی خوانده و فعالیتش را ممنوع کرد. حکومت پاکستان این ممنوعیت را چند روز پیش از برگزاری جرگه فراخوانده شده از سوی جنبش تحفظ پشتون وضع کرده است. این جنبش در پیوند به بازداشت‌های غیر قانونی و ناپدید شدن پشتون‌ها و دیگر مشکلات در خیبر پختونخوا و بلوچستان برای برگزاری یک جرگه بزرگ آمادگی گرفته است. وزارت داخله پاکستان امروز یکشنبه در حکم گفته است حکومت مرکزی این کشور بر اساس دلایلی که دارد باور دارد که جنبش تحفظ پشتون مشغول فعالیت هایی است که به صلح و امنیت پاکستان زیان می رساند. این جنبش تا به حال درباره این فیصله حکومت پاکستان چیزی نگفته است. یک مقام محلی حکومت طالبان در فاریاب میگوید که در دو رویداد ترافیکی در این ولایت 3 تن جان باختند و 27 تن دیگر زخمی شدند. شمس الدین محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در فاریاب دیروز بر رسانه‌های داخلی گفت که 2 نفر پس از آن در منطقه خانقروغ ولسوالی قیصار جان باختند که یک موتر نو فلانکوچ از مسیرش منحرف شد. با گفته او در این رویداد 20 تن دیگر زخمی شدند. درباره علت اصلی این دو رویداد ترافیکی تا هنوز چیزی گفتن نشده است. زلزله با قدرت 4.3 ریشتر ساعت 7:24 صبح امروز شمال شرق افغانستان را لرزاند. اداره زلزله شناسی جرمنی مرکز این زلزله را در 81 کیلومتری فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان اعلام کرده و گفته که در عمق 211 کیلومتری زمین رخ داده است. و حملات اسرائیل در جنوب بیروت بر منطقه زاهیه شب گذشته و امروز یک شنبه ادامه داشت. خبرگزاری های مختلف گزارش دادند که صدای انفجارهای قوی در بیروت شنیده شده است. بر اساس گزارش ها شب گذشته شعله های آتش حملات آسمان جنوب بیروت را روشن کرده بود و امروز هم دود بلند می شد. خبرگزاری ملی لبنان گفته که بیش از 30 حمله هوایی بر مناطق تحت کنترل حزب الله در جنوب بیروت انجام شده که صدایشان در تمام ساحات شهر بیروت شنیده می شد. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک گروه تروریستی می داند و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسیش را.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در هفته‌ای که گذشت تنش‌ها در خاورمیانه سرخط خبرها بود. خبرهای تکان دهنده و تا حد دور از انتظار را شاهد بودیم. از کشته شدن حسن نصرالله گرفته تا حمله موشکی ایران به اسرائیل. اسرائیل گفت این حمله بی پاسخ نمی‌ماند و آمریکا گفت در کنار اسرائیل می‌ایستد. آیا آمریکا به صورت مستقیم وارد این جنگ خواهد شد؟ به این موضوع خواهیم پرداخت. ابتدا مرور داشته باشیم بر رویدادهای مهم 6 روز گذشته. پایان اعتصاب فعالان حقوق بشر و دیگر باشان جنسی افغان در آلمان و پاکستان مهر بارکزی از فعالان مدنی و رسانه‌ای ناراضی است.
همه چیز می‌دانند وضعیت چقدر بد است. بدتر از زنان است. بدتر از هزاره هاست. بدتر از هر فرد دیگه در افغانستان است. بدتر از جبتی ها و از دختی که نفعال حقوق بشر ما بخاطر این کار میکنه، نفعال خودن ما کار میکنه، نفعال سیاسی ما کار میکنه، نه سیاست مدارای سابق ما کار میکنه، نه نهادهای حقوق بشری و نه جنبش های زنان، جنبش های بدی هیچ کس نمیسازه این بدبختی رو بیرون بلند نمیکنه و اینا ننگ میکنن.
سایه جنگ بر ایران و سرنوشت میلیون ها مهاجر افغان در این کشور، روزانه صدها خانواده به افغانستان برگشت داده میشوند.
از سر امنیت میده، از افغانی امنیت نمیده. کارت بذاری نامبای کارت تنه اون بر میانداده، پول بذاری پول تنه پارا میکنه.
بازداشت جاوید کوهستانی، پژوهشگر مسائل سیاسی در افغانستان. از وضعیت آقای کوهستانی چی میدانیم؟
اما ای که در چی یک وضعیتی هستن، آیا خدمات صحی و دارو برشان در زندان میرسد یا نه، هیچ گونه اطلاعات دقیق در دست نیست.
پایان کار نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، ماموریت تام وست چقدر مهم بود؟ و پخش فیلم شبیه پسرم در تلویزیون ملی ایتالیا با مناسبت سالگرد حمله و مرکز آموزشی کاش. باز هم خوش آمدید. سعدیه تجری هستم. تا نیم ساعت دیگر با شما. دو فعال حقوق بشر و جامعه LGBT در آلمان و پاکستان برای به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی و نسل کشی هزاره ها دست به اعتصاب غذایی زدند که پس از روزها گرسنگی روز چهارشنبه اعتصاب خود را شکستند. مهره بارکزی در آلمان خیمه تحسن برپا کرد و دیانا دانشور در خانه خود در پاکستان اعتصاب کرد. آنان هر دو از جامعه جهانی می‌خواهند با وضعیت دگرباشان جنسی و جنسیتی در افغانستان توجه کنند. مهره می‌گوید دگرباشان جنسی و جنسیتی از هر کس دیگر در افغانستان وضعیت بدتر دارند.
فامیلشان هم می‌کشیشان، طالب گیریشان می‌کنند، اندازشان در زندان و در زندان بالاشان تجاوز می‌شد، چند ماه آنقدر شکنجه می‌شن که تعداد دادش شکنجه مردن را دیدم. بعد از اینکه تجاوز شد شکنجه در اخیر طالب سرشکل میکنه یا ایلاش میکنه یا در موجه میکشیش، بعد در گوشی از خیابان ایلاش میکنه. این باید تل جی بیتی هست. در داخل خانه همه فامیلیشن میکشیشن، بیرون خانه طالب میکشیشن. هیچ جای برای امنیت ندارن و اینایی که میخواین از شارع دور دست فراغ نزدید خانوادهایشن و شارع دیگه برن، در این چینان هم برخوردن ندارن، مجبور هستن به سرکار باشن یا حتی مجبور هستن برن تن فروشی بکنن. و تعداد از همین طالبایی که دگرباش هستن یا همجنسگرا هستن، اینا علنی نمیان همجنسگرایی نمیگن یا نمیشناسن که LGBT چی است. اینا بزرگ همین LGBT را استفاده میکنن، بالاشان تجاوز میکنن، اینا را زندانی میکنن، البته زندان شخصی خودشان، در خانهشان زندانی میکنن و اینا LGBT اجازه ندارن، بعد اینا را میرقصانن و همین واسه دوام دارن که از طرف طالب هم این تجاوز و گرفتاری LGBT ها هست که طالب های همجنسگرا. البته اینا همجنسگری را به ایچه نمان نمیپذن و فکر میکنن گناه هست، اما خودشان راه هم بچه بازی میکنن، همجنسگرا هستن و نمیدارن که LGBTQ یعنی چی و سطح بیسوادی طالب را نشان میدن. و همین وضعیت LGBT در افغانستان هست. همه کی میدونن این وضعیت LGBT چقدر بد است. بدتر از زنان است. بدتر از هزاره هاست. بدتر از هر فرد دیگه در افغانستان است. وضعیت LGBT ها و بدبختی که نفعال حقوق بشر ما بخاطر از کار میکنه، نفعال خودن ما کار میکنه، نفعال سیاسی ما کار میکنه، نه سیاست مدارای سابق ما کار میکنه، نه نهادهای حقوق بشری و نه جنبش های زنان، جنبش های بدی هیچ کس نمیسازه این بدبختا رو بیرون بلند نمیکنه و اینا ننگ میکنن و فکر میکنن بلند کردن صدا به خاطر یک قشر که در یک جای بند موندن در نظام آپارتاید، از چهار طرف گیر موندن، درس خواندن نمیتونن، مثل زنا کار کردن نمیتونن، من پیدا نمیتونن، فامیلشون میکشن، طالبان میکشن، این حمایت از این جامعه شرم است و بلند کردن از این گروه صدایشان شرم است و اینا ننگ میکنن.
پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 بسیاری از اقلیت‌های جنسیتی و مذهبی با تهدید روبرو هستند که برخی از آنها به دلیل تهدیدات کشور را ترک کردند. دایانا که در پاکستان دست به اعتصاب زد و راهی بیمارستان شد میگوید که سازمان ملل و جامعه جهانی از تعامل با آنچه او گروه تروریستی طالبان خواند دست بردارند و به خواسته های آنها گوش دهند و آپارتاید جنسی و جنسیتی را به رسمیت بشناسند. گفتنی است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از 2 سال قبل به رادیو آزادی گفته بود که دگرباشی جنسی و همجنسگرایی خلاف ارزش‌های دینی و اجتماعی است و جلو آن را می‌گیرند. این اعتصاب روز چهارشنبه پایان یافت و مهره میگوید با آنچه که میخواست رسید.
خواست اول من که به رسم چختن آپارتاید جنسی و جنسیتی که شامل LGBTQ پلاس باشه او را گفتن که ما میتونیم که بعد از این چون تازه روی آپارتاید کار میکنیم و حتما LGBTQ را شامل میسازیم، چون زنان افغانستان که تا امروز مبارزه کرده بودن گفته بودن که آپارتاید جنسی بر زنان و اکثریت زنان خودشان خالق حقوق بشر مینامند، در حالی که اینا وضعیت حقوق بشری در افغانستان کاملا نادیده گرفته بودن و LGBTQ را اصلا جز بشر حساب نکرده بودن. به خاطر تا دیروز LGBTQ بخشی از او بحث آپارتاید در آلمان نبود و اینا اینو پذیرفتن و گفتن که قرار است LGBTQ را زمینه آپارتاید بسازن در سازمان ملل که در همین نشست در ماه اکتبر میباشه. و خواست دومه که بر اسم شناختن دستکشی از آرا بود و دولت آلمان این بیشتر تبعیض و تعصب قومی و مذهبی خواهند تا دستکشی هزارا و یا بخواهیم که بزیز منصوب کنیم بیشتر کار بکنن. بعض آخر هم تعامل نکردن با گروه تروریستی طالب بود و نپذیرفتن این گروه که دولت آلمان یا حداقل وزارت خارجه آلمان به من گفت که دولت آلمان قرار نیست با طالب تعامل بکنه و ما میتونیم این رو بعضا باید ببینیم که طالب رو نمیپذیریم.
در همین حال نشست سازمان همکاری و امنیت اروپا روز دوشنبه با محوریت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان در وارسا پایتخت پولند آغاز شد. شگوفه غفوری فعال حقوق زنان در این نشست از کشورهای عضو این سازمان خواست که برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان اقدام کنند.
هر کدام ما زنان وقتی که در پلتفرم‌های بین‌المللی حضور پیدا می‌کنیم، نه تنها از خود بلکه از یک گروه بسیار بزرگی از زنان شجاع و قدرتمند افغانستان نمایندگی میکنیم و در مقابل سرکوب رژیم طالبان صدا بلند میکنیم. درست است که شاید این صحبت فردا نتیجه نداشته باشه، اما این یک روند است که هر کدام ما سهم خود را در این روند میگیریم و این بسیار ارزشمند است. خب نتیجهش هم چند روز قبل دیدیم که یک تعدادی از کشورها حمایت خود را مشخصا و واضحا از روند به حساب شناخت تثبیت جندر آپارتاید در افغانستان اعلام کردن.
این نشست تا 11 اکتبر ادامه خواهد داشت و خانم غفوری گفت آپارتاید جنسیتی در افغانستان منجر به مهاجرت‌های اجباری شده است.
از جنبه که من به این مسئله پرداختم در چارچوب برنامه ای هست که مشخصاً آپارتاید جنسیتی در افغانستان باعث شده که نه تنها آسیب پذیری زنان را در داخل افغانستان افزایش داده، بلکه به عنوان یکی از عواملی برای مهاجرت اجباری هم در داخل افغانستان که بیجا شدگان بسیار زیادی هست و همین که باعث شده که مخصوصاً زنان و دیگر گروه های آسیب پذیر مهاجرت بکنند و این که همیشه راه های قانونی مهاجرت فراهم نیست باعث شده که اونا چالش های بسیار زیادی در بین راه و در مرزهای اروپا هم تجربه بکنن.
همچنان این فعال حقوق بشر از جامعه بین المللی خواست تا زنان افغان را در مبارزه برای حقوقشان تنها نگذارد.
زنان افغانستان که در 3 سال اخیر نشان دادند که با مقاومت و رهبری خود یک جنبش بسیار بزرگ و قدرتمندی را علیه گروه تروریستی طالبان رهبری کردند، نشان دادند که توانایی و قدرت اونا از خیابان‌های کابل و خیابان‌های افغانستان تا مرزهای اروپا و تا پلتفرم‌های بین‌المللی ادامه داره و خواست ما از جهانی است که هر کشوری که به حقوق بشر باور داره و هر کشوری که ارزش‌های حقوق بشری در او حاکم است باید سهم خود را در حمایت زنان افغانستان و در تلاش‌های اونا برای به رسمیت شناسی حاکمیت جندر آپارتاید در افغانستان انجام بدن.
در 3 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان این گروه 70 فرمان صادر کرده که حقوق زنان و دختران را به شدت محدود کرده است. در حالی که تنش‌ها روز بر روز در خاورمیانه بیشتر می شود و ایران عملاً در آستانه وارد شدن به یک جنگ تمام عیار با اسرائیل است، چی بر سر میلیون‌ها مهاجر افغانی که برای لقمنان و آرامش جانی به این کشور مهاجر شدند می آید؟ پایان یک تلاش ناموفق برای یک زندگی بهتر. اینجا مرز اسلام قلعه در افغانستان است که روزانه میزبان بیش از 3000 افغانی است که یا از ایران برگشت داده می شوند و یا هم برمیگردند.
کارتایی که داشتیم کلش سوختاندن.
مسئول دروازه ورودی در اسلام قلعه می گوید تعداد این مهاجران بیشتر از هر زمان است و خیلی ها با آثاری از شکنجه روحی یا فیزیکی.
دیدیم خود زیاد شکنجه می بینش. شکنجه از حساب روحی که به حساب دو بقول ایران فاش دادن و بی‌احترامی و به خانوما، حتی که ما شنیدیم که میگه خانوم میه تلاشی میکنه که ما از تو پول تا پول جمع نکنی همقدر که میخواه.
حالا دیگر اسناد و مدارک قابل اعتبار نیز نمیتواند از رد و مرز شدن مهاجران افغان در ایران جلوگیری کند. این پناهجویان از برخوردهای توهین‌آمیز با بالا رفتن مصارف زندگی به سطوح آمدند و راهی افغانستان شدند.
صاحب خانه ها را جرمه میکرد، اینا را خانه بیش ندیم، وسایل را پرت میکرد بیرون. دیگر ما مجبور بودم اینجا نشستم. دیگر آمد همه گفت اصلا را جمع کنیم، جمع کردیم اینجا چیز کرد رد مرز.
تعداد هم با ضرب و شتم برگشت داده شدند.
یعنی باز که بردگاه بیامادیم نشون داده ما بسیار بزد این تو زد که ما از دست و پا بمونداخت. 10 روزم به اون بردگاه بودیم.
برای از سرگیری زندگی این خانواده ها 2000 افغانی معادل به 29 دلار آمریکایی دریافت میکنند. ادامه بازداشت‌ها در افغانستان. در هفته گذشته خانواده جاوید کوهستانی، خیبر هوشمند و شاهپور حسنزوی از بازداشت این افراد خبر دادند. حکومت طالبان تاکنون هیچ کدام این 3 مورد را تایید یا تکذیب نکرده است. جاوید کوهستانی قبل از تسلط طالبان بر کابل به دلیل تحلیل مسائل سیاسی و نظامی در گفتگوهای تلویزیونی شهرت داشت. او یکی از معدود فعالان سیاسی است که پس از آگوست 2021 افغانستان را ترک نکرد. صدیق الله توحیدی میگوید آقای کوهستانی در راه برگشت به منزل در منطقه سرای شمالی کابل از سوی استخبارات طالبان دستگیر شده است.
آقای کوهستانی را از منزلشان دستگیر نکردند. آقای کوهستانی را اینه که از سرای شمالی به سبب منزلشان قبل کوتر خیرخانه در حرکت بودن بازداشت شده بود و تا چند روز بسیار مشخص نبود که اصلا کجا است. بعد از بسیار تلاشایی که صورت گرفت مشخص شد که توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. در توییت بسیار کوتاهی که از ذبیح‌الله مجاهد به نشر رسید، بدون از اینکه نام از کوهستانی سب گرفته باشند، گفته بودند که ما یک گروهی از فتنه‌گرا را بازداشت کردیم. اما مشخص نیست که اتهام آقای کوهستانی چیست. آقای کوهستانی در 21 سال دوره جمهوریت اصلا هیچ پست رسمی نداشتن، در هیچ مقام و منصب حکومتی توظیف نشدن. فقط یک بار خود را به نمایندگی مجلس کاندید کردند که متاسفانه رأی نگرفتند. اما به عنوان یک تحلیلگر ارشد، به عنوان یک تحلیلگر سیاسی همیشه حضور داشتند در رسانه ها و منتقد حکومت‌های گذشته بودند. نه تنها که سمت نداشتند در حکومت‌های جمهوریت، منتقد حکومت‌های غنی و کرزی هم بودند. به همین ترتیب مخالف هر نوع تبعیض و برتری‌جویی بودند و این مشخص بود. هیچ گونه فعالیت سیاسی و نظامی نداشتند، این مشخص است. به همین دلیل از کابل بیرون نشدند. حالا به چه اتهامی بازداشت شدند؟ متاسفانه در این زمینه طالبان هیچ پاسخگو نیستند.
بانک حکومت طالبان تا اکنون بازداشت جاوید کوهستانی تحلیلگر سیاسی را تایید یا رد نکرده، کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان برای رهایی فوری او تاکید میکنند.
طالبان یک گروه متعصب متحجر برتری طلب هستند که هی اگر با این گروه کس همکاری نداشته، هی به هیچ وجه از نظر از اونا نه مسلمان است نه موافق نظامشان است. همیشه در صدد پاپوش ساختن برای کسانی که از شهرت خوب برخوردار هستند و از نام نیک برخوردار هستند در داخل افغانستان بودند. نظامیان پیشین را زندانی میکنند، بعد مفقود الاثر میشوند. فعالین مدنی، فعالین حقوق زن، تحلیلگران سیاسی و امنیتی همیشه مورد توجه از اینا است که بر دلیل بهانه خواهند گرفت و بازداشت میکنند. لحاظا در مورد آقای کوهستانی چیز مشخصه در به نظر ما نمیرسد که مرتکب کاری شده باشد، مشخصاً که الزاماً باید بازداشت میشد.
این کمیته با نشر اعلامیه به روز سه‌شنبه از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشر، دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما و صلیب سرخ در کابل خواسته تا برای آزادی او از قید طالبان فوراً اقدام کنند. آقای توحیدی میگوید جاوید کوهستانی چند قبل تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و نگرانی‌ها در مورد صحت او در بند روز بر روز بیشتر می‌شود.
ما نگران وضعیت صحی آقای کوهستانی هستیم، به دلیل اینکه چند ماه قبل عمل جراحی قلب را سپری کرده بودند در اسلام آباد و نیازمند مراقبت جدی صحی هستند. از جانب دیگه هم شکر بلند دارند، اما ای که در چی یک وضعیتی هستند، آیا خدمات صحی و دارو برشان در زندان میرسد یا نه، هیچ گونه اطلاعات دقیق در دست نیست. به همین دلیل محافل به خبرنگاری و نهادهای مدنی نگرانی جدی دارند از وضعیت صحی آقای کوهستانی.
حکومت طالبان پیش از این نیز در 3 سال حاکمیت دوباره خود به شمول چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی، زنان، خبرنگاران، استادان پانتون و فعالان حق آموزش را بازداشت کرده که برخی ها بعد از سپری کردن چند ماه زندان دوباره رها گردیدند و برخی تا هنوز هم در بند هستند. ماموریت تام وست برای افغانستان پایان یافت و وزارت خارجه آمریکا میگه افغانستان هنوز هم اولویت سیاست خارجی ماست. در حالی که وزارت خارجه آمریکا پایان ماموریت تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان را اعلام کرده است، این وزارت در پاسخ به نگرانی ها گفته که افغانستان هنوز هم اولویت سیاست خارجی آمریکا است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که تام وست از ماه اکتبر سال 2021 میلادی به این سو به حیث نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان تلاش‌های خستگی ناپذیری را انجام داده تا منافع ملی آمریکا در روشنی پالیسی ایالات متحده در مورد افغانستان و رفاه مردم این کشور تضمین شود. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان میگویند که هرچند آقای تام وست در مدت زمان ماموریت خود کدام دستاورد تاثیرگذار در بخش حقوق زنان و تغییر وضعیت افغانستان نداشته است، اما تاکید میکنند که کشورهای مثل آمریکا باید پالیسی‌های جدی را در مورد افغانستان داشته باشند. تام وست در زمان ماموریتش گاه گاه با مقام‌های طالبان در دوحه پایتخت قطر گفتگو و ملاقات می‌کرد، اما با باور آگاهان طالبان نیز از عملکرد او راضی نبودند.
تام وست در امور افغانستان لایحه وظایف خیلی مشخص و ساحه کاریش هم خیلی مشخص نبود و در امور نه در امور افغانستان و نه هم در امور افغانها، چی در داخل افغانستان باشه چی در بیرون افغانستان باشه، کدام نتیجه مثمر نداشت و کارشون خیلی نتیجه بخش نبود در قدر وقتی که رئیس مد گذاشته شده بود و بخورش هم خیلی خسته کن بوده اتمنه. و از دیگه طرف یک چالش دیگی بزرگی برای خود آقای تام وست این بوده که اونا با یک سلسله چالش ها روبرو بود. چالش اولشان این بود که با افغانهایی که بیرون از افغانستان بود، با ملاقات هایی که با اونا صورت می گرفت در جلسات که بسشون که من خودم اشتراک داشتم، یک تعداد انتقادها بالای تام وست صورت می گرفت که شما در قبال افغانستان تعاملتان با طالب ها نشست و برخواستتان با طالب ها و حرفایتان به نوع طرفداری طالب ها هست. این یک چالش بود. چالش دومی بود که از طرف طالب ها هم مورد انتقاد قرار می گرفت. مثلا وقتی که تانویز با طالبان مذاکرات را انجام میداده در منطقه بحثای صورت میگرفت در مورد طالب ها، طالب های احساس خطر میکرده از کارکرد های تانویز. یک وقت ملای یعقوب وزیر دفاع طالب ها گفته بود که تانویز در مسائل تمامیت ارضی افغانستان مداخله میکنه. این یک چالش دیگی بود. دیگه در عین وقت تانویز برش خیلی مشکل شده بود که با این طرف ها کار بکنه و در عین وقت با کشورهای منطقه که جلسات را که انجام بیداد در منطقه هم میگفت که خب شما بودین که قرارداد را با طالب های امضا کردین و حالا از ما چی میخواین. از این چند دلایلی بود و چند چالش هایی بود که نتیجه بر این شد که دستاوردهای عمده از کارکردهای تانویز در افغانستان معلوم نشده و نه هم بوده. و دوم مسئله ایست که تانویز برکنار نشده و اونا یک وظیفه دیگر داشته در وزارت خارجه آمریکا که یک مسئولیت بزرگتر هست که چیز مسئولیتی که فعلا داشت.
در چند روز اخیر تنش‌ها در خاورمیانه به اوج خود رسیده است. ایران در تاریخ اول اکتبر 2024 حمله موشکی بزرگ علیه اسرائیل انجام داد و حدود 180 موشک بالستیک به سمت این کشور شلیک کرد. این حمله پاسخ به ترور حسن رسول الله رهبر حزب الله در لبنان توسط اسرائیل بود.
اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط آمریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌های رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت.
در پاسخ به این حمله اسرائیل وعده داده است که به شدت تلافی کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که ایران اشتباهی بزرگ مرتکب شده و بهای آن را خواهد پرداخت. وی تاکید کرد که اسرائیل از خود دفاع خواهد کرد و به هر گونه حمله پاسخ خواهد داد.
איראן עשתה ערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו.
ایالات متحده نیز از اسرائیل اعلام حمایت کرده و گفته است که آماده است میکانیزم های دفاع از اسرائیل را تقویت کند.
As I have said, I will always ensure Israel has the ability to defend itself against Iran and Iran-backed terrorist militias. My commitment to the security of Israel is unwavering. And let us be clear, Iran is not only a threat to Israel, Iran is also a threat to American personnel in the region.
این تحولات نگرانی‌ها را درباره احتمال وقوع یک جنگ گسترده‌تر در منطقه افزایش داده است. تحلیلگران معتقدند که اگر این تنش‌ها ادامه یابد، ممکن است به درگیری‌های بیشتر میان اسرائیل و متحدان منطقه ایران منجر شود. با فیلم شبیه پسرم با کارگردانی بصیر آهنگ به تازگی در تلویزیون ملی ایتالیا به نمایش درآمد. این نمایش به مناسبت سالروز حمله تروریستی به مرکز آموزشی کاج در افغانستان انجام شد و توجه بسیاری از مخاطبان بین المللی را جلب کرد. 82-21 شبیه پسرم که جایزه سالانه حقوق بشر از سوی سازمان عفو بین الملل را دریافت کرده است، همچنین توانست جایزه سفیران حقوق بشر از تلویزیون ملی ایتالیا را نیز به دست آورد. این فیلم با دو زبان ایتالیایی و فارسی با لهجه هزارگی ساخته شده و موضوع آن به تبعیض، مهاجرت و کشتار در افغانستان می‌پردازد. فیلم داستان دو نوجوان افغان را روایت می‌کند که در دوران تسلط اول طالبان از کشورشان فرار کرده و در طول مهاجرت با خانواده خود قطع ارتباط می‌کنند.
فیلم یک فیلم کوپرودکشن است. کوپرودکشن بین البته یعنی کشورهای ایتالیا، بلژیک و کرواسی از نگاه مالی در تهیه فیلم کمک کردند و سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال شاخه ایتالیا و دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان و پناهندگان در ایتالیا در قسمت پخش فیلم همکاری کردند. البته فیلم برای بار اول در سال 2018 در فستیوال بین المللی لوکارنو در سوئیس اکران شد و پس از او در جشنواره‌های مختلف دنیا رفت، از جمله جشنواره سان پاولو در برزیل، جشنواره حیفا در اسرائیل و ده ها جشنواره دیگه. تا حال چندین جایزه مهم را گرفته، از جمله جایزه سالانه حقوق بشر و هنر سازمان عفو بین الملل.
بخش عمده فیلم برداری در ایتالیا صورت گرفته و بخشایی که مربوط به کویته پاکستان است در ایران تصویر برداری شده است. بصیر آهنگ که نقش اصلی فیلم را ایفا کرده در تهیه این اثر نیز همکاری داشته است. مدت زمان این فیلم 92 دقیقه است و موفق شده تا صدای مهاجرانی باشد که از جنگ و خشونت فرار کردند. شبیه پسرم با نمایش درد و رنج‌های مهاجرت، ارتباط از دست رفته با خانواده و مواجهه با تبعیض به یکی از آثار تاثیرگذار در حوزه حقوق بشر تبدیل شده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته. هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.